بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید محترم، حضار گرامی، شنوندگان و بینندگان عزیز این برنامه در شبکه های مختلف اجتماعی. طاعت و عباداتتون قبول باشه. بحث ما حکمرانی در قرآن بود، حکمرانی رسول الله. در بحث کنونی که در جریان هست، به دنبال کشف الگوی حکمرانی نبوی صلی الله علیه و آله در عرصه امنیت بودیم، رسیدیم به سوره مبارکه توبه. در سوره توبه سه تا از تهدیدات و چالش‌های پیش روی جامعه اسلامی به لحاظ امنیتی مطرح شده، یا به تعبیر دقیق‌تر ما از منظر امنیتی این چالش ها رو مورد بررسی قرار میدیم. البته در این سوره هم از منظر امنیتی مطرح شده، ولی جنبه های دیگری هم داره که فعلا ما به دنبال اون بحث هاش نیستیم. تهدید اول تهدید مشرکین پیمان شکن بود. تهدید دوم تهدیدی که از ناحیه برخی از علمای اهل کتاب تحریف کننده کلام خدا و کسانی که نه تنها خودشون قوانین دولت اسلامی رو و قوانین اسلام رو مراعات نمی کردن، بلکه مردم رو هم گمراه می کردن و مانع قانون پذیری مردم هم می شند، اینها بود. و دسته سوم که از امروز بحثشون شروع میشه و مفصل ترین بحث این سوره مبارکه توحید هست، بحث منافقین هست. انواع منافقین مطرح میشن و اینها خب یک دشمن در واقع درونی محسوب میشن، یعنی کسانی که اومدن به ظاهر اسلام آوردن، میگن ما ایمان آوردیم، در درون جامعه اسلامی هستند، عضو جامعه اسلامی هستند، چه بسا مصدر برخی از امور هستند، و اینها برای پیامبر و برای مسلمان ها مشکلاتی رو ایجاد می کنند. از همین اولین آیهی که شروع میشه، یعنی آیه 38 سوره مبارکه توبه که من الان بحثش رو شروع می کنم، شما می بینید که وارد بحث منافقین میشه آیه. بنابراین فصل اول فصل تهدید مشرکان بود، فصل دوم تهدید برخی از علمای اهل کتاب، فصل سوم که امروز داره شروع میشه از آیه مبارکه 38 فصل منافقان، آسیب شناسی امت و جامعه اسلامی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاغلتم الى الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل. خب یک مقدمه ای من اینجا باید عرض بکنم که اصلا ماجرا چیه و چرا این بحث مطرح میشه. خب در سال هشتم هجری مکه فتح شد. بعد از اون نبرد حنین بود که در آیات فصل اول بهش پرداختیم. بعد سراغ طائف رفتند حضرت رسول صلی الله علیه و آله و مسلمان ها که یه چند روزی به محاصره طائف پرداختند و بعد رهاش کردند، چون دیدن که بهشون اگه فرصت داده بشه خودشون میان و تسلیم میشن. لذا حضرت آمدن در مکه یه عمره به جا آوردن و رفتن به سمت مدینه و طائفی ها هم بعدن رفتن و تسلیم شدن و یک معاهده ای با آقا رسول الله امضا کردند، قبیله ثقیف که قبیله حاکم در طائف بودند، و به این ترتیب مسئله طائف هم حل شد. البته خیلی از گروه های دیگه هم فوج فوج می رفتن مدینه و معاهده امضا می کردن و مسلمان می شدن، وارد اسلام می شدن، یا اینکه به صرف امضای معاهده مسئله فیصله پیدا می کرد. توی همین حال و هواها بود که برای حضرت رسول اخباری آوردن مبنی بر این که از ناحیه امپراتوری روم ممکنه که حمله‌ای به سمت دولت اسلامی صورت بگیره، یا اینکه بعضی، البته اینجا خیلی روشن نیست، یعنی هم ماجرای نبرد موته که قبل از این اتفاق افتاده خیلی ابعادش روشن نیست، چون اونجا هم که مسلمان ها رفتن و پیامبر سه تا فرمانده تعیین کرد و هر سه تا فرمانده شهید شدن و بعد خالد ابن ولید سپاه اسلام رو برگردوند و آورد. موته هم چون تو اردن امروز میشه دیگه، یعنی مسافت خیلی جدی رو اینا طی کردن. و هم در مورد جنگ تبوک، چون در تبوک هم با اینکه خود حضرت رسول رهبری میکرد سپاه رو، ولی جنگ خاصی در نگرفت و یه سری البته معاهداتی امضا شد و مسلمان ها به سلامت برگشتن. اما دیگر ویژگی های جنگ های رسول الله رو هم باز این جنگ تبوک نداشت. یکی از اون ویژگی ها این بود که برخلاف روش همیشگی حضرت که جنگ هایی رو که و اقدامات نظامی رو که میخواست انجام بده به لحاظ اطلاعاتی پوشیده بود و کسی از اونها با خبر نمیشد، اما در مورد جنگ تبوک حضرت اعلان عمومی کردند و گفتند که همه کسانی که می توانند در امر جهاد مشارکت بکنند اینها بیان مدینه که می خواهیم به سمت امپراتوری روم بریم و به سمت مرزهای امپراتوری روم می خواهیم بریم. گاهی البته مثلا گفته شده که نماینده حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرستاده بودن مثلا کشته شده، یا گاهی از بعضی قبایل یاد میشه که اینها با امپراتوری روم سر و سری داشتن، یا به هر حال بیشتر به نظر میرسه که یه مانور بزرگی باشه این، هم جنگ تبوک و هم مخصوصا جنگ تبوک و حتی جنگ موته. به هر حال مانور رو ما امروز داریم میگیم، اون روز حضرت نفرمودن که میریم برای یه مثلا کار مثلا نمایشی یا آموزشی امثال اینها، فرمودن میریم برای جنگ با امپراتوری روم، یعنی حدود مسافتی رو که اینها باید طی میکردن بیش از 600 کیلومتر این مسافت، و شرایط هم شرایط اواخر تابستان و اوایل پاییز بود، گرم بود، موقعی بود که عرب‌ها خرما رو بهره برداری می‌کردن و خرماشون رسیده بود، بعد اون محصول رو برداشت می‌کردن. چند تا مشکل اینجا وجود داشت. یکی این که مسلمان‌ها از فتح مکه و جنگ با هوازن و اینها برگشته بودن، پس خسته بودن از جنگ. دوم این که تابستون و هوای گرم بود، هوای داغ و سوزان شبه جزیره. سوم این که مسیر خیلی دور بود، بیش از 600 کیلومتر مسافت بود باید اینها طی می‌کردن. چهارم این که اصلا معلوم نبود که این جنگ مثلا آیا دستاوردی هم خواهد داشت، مخصوصا دستاوردهای مادی جنگ برای افراد روشن نبود. یکی هم این که وقت فصل برداشت خرما بود و بعضی از مسائل دیگه. بنابراین برای مسلمان ها سخت بود اینکه خواسته حضرت رسول صلی الله علیه و آله رو اجابت بکنن، یک کار سختی بود. خب حضرت فرمان عمومی اعلام کرد، اعلان عمومی که هر کسی میتونه جهاد بکنه اینا باید بیان، و میخواست یک لشکر عظیمی فراهم بکنه و راه بیفتن به سمت مرزهای امپراتوری روم شرقی. خب این آیه رویکرد انتقادی داره، به مسلمان ها میگه که چرا وقتی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله به شما داره میگه که بیایید که بریم جهاد، چرا تنبلی میکنید، چرا سستی میکنید، چرا به متاع دنیا چسبیدید، چرا نمیایید ثبت نام کنید که در این جهاد شرکت بکنید؟ آیه رو ملاحظه بفرمایید. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، ای کسانی که متعهد شدید که به الزامات ایمان خودتون عمل بکنید، ما لکم، چی شده شما رو، اذا قیل لکم وقتی گفته میشه به شما انفرو فی سبیل الله، کوچ کنید در راه خدا. انفرو اینجا کنایه از شرکت در جهاد. کوچ بکنید در راه خدا برای بحث جهاد، رهسپار بشید برای جهاد در راه خدا. اثاقلتم الی الارض، به زمین میچسبید. چرا اینطوری شدید؟ چرا آماده نمیشید برای حرکت؟ چسبیدید به زمین، سنگینی میکنید روی زمین، کنایه از این که نمیخواید راه بیفتید، مستقر شدید، نمیخواید حرکت جهادی داشته باشید. عرضیتم بالحیات الدنیا من الاخره، آیا این کار شما رو ما نشانه تقدیم دنیا بر آخرت بدانیم؟ چون شما علنا دستور رسول خدا رو اجابت نمی کنید، نیومدید که ثبت نام بکنید برای حرکت در این جهاد. این آیا علامت اینه که رضیتم بالحیات دنیا من الاخره؟ این همون راهبرد خیلی کلانیه که ما تو همه جلسات گفتیم که استراتژی تصمیم گیری و سیاست گذاری و عمل و حل مسئله در فرهنگ قرآنی و سیره حکمرانی نبوی پیوسته دور میزنه بر تقدیم امر اخروی بر امر دنیوی. اگه تزاحم باشه، هر جا تزاحم پیش بیاد، این امر اخروی هست که بر امر دنیوی مقدم میشه، که تو مفهوم امنیت هم ما همین رو لحاظ کردیم، گفتیم امنیت اخروی تعیین کننده هست. اگه تزاحمی شد بین امنیت اخروی و امنیت دنیوی، امنیت اخروی باید مقدم بشه، امنیت روحه که بر امنیت جسم باید مقدم بشه. بعد خود خدای متعال جواب میده که فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل. آخر اصلا کالای زندگانی دنیا در برابر آخرت چیزی نیست جز اندک، یه متاع اندکیه. یادتون باشه این آیه، یعنی ارضیتم بالحیات دنیا من الاخره، هم تو مفهوم امنیت قابل استفاده هست، هم در مرجع امنیت قابل استفاده هست، هم در ابعاد امنیت، که اینجا داره امنیت متعالی رو مطرح میکنه در برابر امنیت متدانی. آیه بعدی تهدید میکنه. این آیه حالت استفهام انکاری داشت، حالت تعجب آوری داشت، که آخر مسلمون که نباید دنیا رو بر آخرت مقدم بکنه، چرا این کار رو میکنید؟ الا تنفرو یعذبکم عذابا علیما، اگر به خواسته رسول الله مبنی بر شرکت در جهاد پاسخ مثبت ندید، الا تنفرو، اگه رهسپار به امر جهاد نشوید، یعذبکم عذابا علیما، خدا شما رو عذاب میکنه. چه عذابی؟ عذابی دردناک. تهدید رو ادامه میده خدای متعال، و یستبدل قوما غیرکم، اصلا شما رو با یک قوم دیگری جایگزین میکنه. شما الان حاملان اسلام هستید، شما قراره که ابزار تحقق دین مبین اسلام باشید، زمینه سازی کنید برای پیروزی اسلام، برای پیشرفت اسلام، از خدا یه قوم دیگری رو به جای شما جایگزین میکنه. خب این مفهوم در آیات دیگری و در جاهای دیگری از قرآن کریم هم آمده، که مستحضری در روایات آمده که از حضرت رسول که سوال شد که اون قوم دیگر چه کسانی هستند، حضرت دست بر شانه سلمان فارسی زدن و گفتن که قوم این مرد. لا تضروه شیئا، فکر نکنید که عدم شرکت شما در جهاد و عدم اطاعت از رسول الله باعث ضرر زدن به خدا میشه. نه خیر. ولا تضروه شیئا، هیچ ضرری این کار شما به خدا نمیزنه. و الله علی کل شیء قدیر، چون خداوند بر هر کاری تواناست. اگر به شما گفته میشه که این مأموریت رو شما انجام بدید، این یک افتخاری باید برای شما باشه، یه توفیقیه که خدای متعال در اختیار شما میخواد بگذاره. بعد در آیه بعدی برای اینکه خداوند این رو به اینها خوب نشون بده، یه نمونه عینی و عملی مثال میزنه. میگه اون روزی که و اون شبی که مشرکان تصمیم گرفتن رسول الله صلی الله علیه و آله رو در بستر حمله بکنن و بکشن در شهر مکه، که ما رسول الله رو نجات دادیم، شما کجا بودید؟ اصلا شما نبودید که. اما اراده خدا تعلق گرفته بر نصرت رسول خودش و او رو نصرت کرد بدون اینکه شماها همراهش باشید. تازه یه نفر همراهش بود، اون هم محزون بود، نگران بود، میترسید، که حضرت بهش فرمود لا تحزن ان الله معنا. یعنی اینجور نبود که اون یه نفری هم که همراهش بود بگیم که او داشت مثلا دفاع میکرد از حضرت، مثلا نه، مثلا شرایط یه جوری دیگری بود. آیه رو ملاحظه بفرمایید، این آیه 40 سوره مبارکه توبه از آیات بسیار بسیار مهم هست در عرصه ترویج رویکرد حکمرانی اسلام در عرصه امنیت و خیلی عرصه های دیگه. الا تنصروه، فقط نصره الله، اگر شما پیغمبر رو یاری نکنید خدا کمکش میکنه. سنت الهی بر این تعلق گرفته، این خیلی مهمه ها، سنت الهی بر این تعلق گرفته که رسول الله نصرت بشه، اسلام به عنوان دین حق نصرت بشه، تا زمانی همین نصرت ادامه داره که اسلام بشه یک دین جهانی. لیظهره علی الدین کله، که آیش رو دیروز هم خوندیم. الا تنصروه، فقط نصره الله. اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار. نمونش میخواهید ببینید؟ اون زمانی که پیامبر رو وادار کردن که از مکه بیاد بیرون، اخراجش کردن از مکه، وادارش کردن در واقع که از مدینه هجرت بکنه، اون کسانی که کافر شده بودن این کار رو کردن دیگه، در حالی که یکی از دو تن بود یا دومی دو نفر بود. و از هما فلغار، وقتی که تو غار رفته بودن، پنهان شده بودن، اونجا که شما نبودید که، زیقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. تازه به اون کسی هم که همراهش بود گفتش که اندوهگین مباش، ناراحت نباش، نترس، خدا با ماست، ان الله معنا، خدا با ما هست. و انزل الله سکینته علی، خدا آرامش خودش رو بر پیامبر خودش نازل کرد. دیروز هم راجع به این سکینت صحبت کردیم، گفتیم جز کلیدواژه های اصلی بحث امنیت در قرآن کریم هست. و ایده به جنود لم تروها، پیامبر خودش رو کمک کرد با یک لشکریانی که شما ندیدید اونها رو. و جعل در اون روز، و جعل کلمت الذین کفروا السفلا و کلمت الله هی العلیا. در اون روز کلمه کفر، پرچم کفر، استراتژی کفر شکست خورد، بر زمین افتاد، در مرتبه پایین قرار گرفت، و کلمه الله بود که در جایگاه عالی و متعالی قرار گرفت. والله عزیز و حکیم. معلومه که اینطوری میشه، چون خدا هم عزیزه، خدا ابرقدرتی است که هیچ قدرتی نمیتونه اونجا عرض اندام بکنه در برابرش. تازه یک ابرقدرتی نیست که از این قدرتش در جهت منفی استفاده کنه، مثل قدرت‌های دنیایی نیست، مثل ابرقدرت‌ها و سلطه‌گران دنیایی نیست. یک ابرقدرتی است که حکیم هم هست، حکمت هم داره. لذا چون حکمت هم داره، ابرقدرت هم هست، نصرتش همیشه متوجه جبهه حق میشه، نه متوجه جبهه باطل. جبهه باطل منکوب میشه. اگر مردان جبهه حق محکم باشن، جدی باشن و ایمان به خدا داشته باشن، توکل به خدا بکنن، نصرت الهی شامل حال اونها میشه. چنان که وقتی که پیامبر تنها بود، بعد یه نفر همراهش شد، تونست اونجا چیکار بکنه؟ نصرت الهی رو در اختیار بگیره. کلمت الله هی العلیا. ببینید این سنت الهی ها، کلمت الذین کفروا السفلا و کلمت الله هی العلیا. چون سنت الهی این هست و خدا عزیز حکیم هست، بر قدرتی است که از قدرت خودش بر اساس حکمت استفاده میکنه، نصرت او متوجه پیامبر و جبهه حق میشه. خب این آیات در مجموع باعث میشه که یه تأملی مؤمنان در خودشون بکنن. اینها چند تا تلنگر بود دیگه به اینها زده شد. چتون شده؟ چرا چسبیدید به زمین؟ چرا لبیک نمیگید به رسول الله؟ مراقب باشید، خدا یه قوم دیگه رو به جای شما میاره. این کارهایی که شما میکنید ضرری به خدا نمیزنه، باعث میشه که خودتون مورد عذاب الهی قرار بگیرید. اینها جامعه اسلامی رو برانگیخت. خب خیلی ها تجدید نظر کردن و در واقع با این تذکراتی که داده شد باعث شد که صف منافقین از غیر منافقین جدا بشه دیگه. این آیات خیلی صراحت داشت که باید رفت و شرکت کرد در جهاد. اگه در جهاد شرکت نکنیم، عذاب علیم خدا گفته که متوجه شما میشه. لذا این دستور بعدی آمد، انفرو خفافا و ثقالا، حرکت بکنید، چه سبکبال هستید چه گرانبار هستید. حالا مصادیق مختلفی ذکر شده برای این خفاف و ثقال، مثلا چه باروبونتون زیاده چه کم، چه اسلحه و تسلیحات لازم دارید چه ندارید، چه جوانید چه پیرمرد هستید، چه نمیدونم خسته اید چه سرحال هستید. این خفاف و ثقال مصادیق بسیار زیادی میتونه داشته باشه. بنابراین ما خفاف و ثقال رو محدود نمی کنیم به این که اگه چه بی اسلحه چه با اسلحه، چه بدون بار چه با بار، نه، اینا جز مصادیقش میشه. انفرو، حرکت بکنید، ملحق بشید به کاروان جهادی رسول الله، خفافن و ثقالن، چه سبکبال چه گرانبار. و جاهدو به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله، جهاد کنید در راه خدا با مالتون، اگه اموال دارید از اموال هم بیارید استفاده بکنید. به کسانی که ندارن توشه سفر بهشون کمک بکنید، اونا هم توشه بردارن. حالا در آیات بعدی میرسیم که یک کسانی نه مرکب داشتن نه امکانات اقتصادی داشتن، چون در اون زمان خواهم گفت که دولت مردمیه، ارتش مردمیه، امنیت مردمیه، همه چیز دولت اسلامی مردمی، یعنی هنوز بیت المال آنچنان که بعداً شکل گرفت در دوره خلفا، اینکه خزانه‌ای باشه، اموالی بیاد اونجا، از این اموال یه ارتشی درست بشه، به اینها حقوقی داده بشه، از این چیزا نبود که. گفتم هر کی هر چی داره برداره بیاد، می‌خوایم بریم جهاد. شمشیر داره بیاره، اسب داره بیاره، شتر داره بیاره، غذا داره با خودش، برای خودش غذاشو برداره بیاره، هر چی داره برداره بیاره. یک کسانی می آمدن پیش حضرت عشق می ریختن که ما چیزی نداریم، دوست داریم بیایم با شما و در رکاب شما در این مسئله شرکت بکنیم، ولی امکاناتی نداریم. حالا انشاءالله آیهشو می خونیم. و جاهدو به اموالکم و انفسکم، غیر از مال با جانتون جهاد بکنید. این جان فقط بحث شهادت نیست ها، با فکرتون، اگه قدرت طراحی دارید با طراحیتون، قدرت فرماندهی دارید با فرماندهیتون، پس همه ابعاد رو شامل میشه، چنان که مال هم همه ابعاد رو شامل میشد، منتها فی سبیل الله باید باشه، نیتتون باید الهی باشه. اگر جهاد شرکت میکنید باید قربتا لله باشه، فی سبیل الله باشه. ما جهاد از روی تفاخر نداریم. اگه کسی بره جهاد شرکت کنه از روی تفاخر، نمیدونم برای اهداف غیر الهی کشتن بشه، شهید محسوب نمیشه، خونش هدر رفته. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. خدای متعال میگه اینی که من به شما میگم اگه انجام بدید این براتون بهتره اگه دانا باشید، اگه علم داشته باشید. بشر یه مشکل اساسیش اینه، مثل همین منافقینی که حالا در ادامه ازشون صحبت میکنه آیات، فکر میکنه که راهکاری که خدا گفته راهکار خوبی نیست، خودش میخواد راهکار انتخاب بکنه برای خودش. قربانی قابیل رو وقتی خدا نپذیرفت و قربانی هابیل رو پذیرفت، قابیل به جای اینکه بره مشکل خودش رو برطرف کنه، نیتش رو الهی بکنه تا خدا از او هم بپذیره، یه راهکار دیگه ای پیش پای خودش گذاشت. خب من از آن هابیل رو میکشم. خب شما حالا هابیل رو کشتی، بعد قربانی شما رو خدا قبول کرد؟ مسئله رو حل نکردی که، بدترش کردی که، بدترش کردی. شما ببین خدا پیش پای شما چی میگذاره. خدا بهت میگه که مسئله رو چجوری حل بکن، اونجوری که خدا میگه شما مسائل رو حل بکن، نه اونجوری که خودت دوست داری حل بکنی. خدا به شما میگه حسادت نبر جناب قابل، حسادت باعث میشه که روز به روز بیشتر بیفتی در تنگناهای امنیتی، داداش خودت رو با دست خودت بکشی. حسادت رو از وجود خودت ریشه‌کن بکن، بر نفس خودت مسلط بشو. دل در گرو دنیا نداشته باش، با نفس اماره خودت مخالفت بکن. خب اینا چی کار میکنن؟ حالا اینایی که حاضر نشدن بازم بیان، گفتیم یه عده که آمدن. حالا تو تاریخ بعضی جاها یک چیزایی گفته که ما الان شگفت زده میشیم واقعا. میگن که عبدالله ابن عبی در مقابل پیامبر، او هم یه بساطی پهن کرد و تقریبا جمعیتی که آمدن به حضرت رسول صلی الله علیه و آله لبیک گفتن، با جمعیتی که رفته بودن پیش عبدالله ابن عبی، تو بعضی از منابع اینجوری آمده، برابری میکرد، اینقدر جمعیت زیاد بود. بعد که این آیات شدید و غلیظ آمد و مثل یه پتکی بر سر اینها کوبیده شد که معلومه دارید چی کار میکنید، خودش شد تعداد کم شد، یعنی اونایی که پیش عبدالله ابن عبی رفته بودن کم شد. لو کان عرضن قریبا. میدونید شما چرا نمیایید؟ چون اینجا بحث پول سرنوشتش مبهمه. و سفرن قاصدن، مسیر طولانیه. شما لو کان عرضن قریبا، اگه یه پول خیلی سهل الوصول و نزدیکی بود، یعنی مطمئن بودید که مثلا یه دو سه فرسخ میرید به یه غنیمتی میرسید، و سفرن قاصدا، یه سفر کوتاهی، یه مسافت کوتاهی در پیش بود، اگه مسافتش کم بود و پولش هم تضمین شده بود، شما می آمدید شرکت می کردید. ببینید آبرو حیثیتی برای اینا نمی مونه ها، این افشاگری که اسم کسی نیامده ها، ولی خب معلومه دیگه. ای کسانی که توی جنگ تبوک نمیخواید شرکت بکنید، دلیل و میتونید، یعنی توان بر جهاد دارید ولی شرکت نمی کنید، دلیلش اینه که شما انگیزه های مادی دارید، شما میخواهید یه مسافت کوتاهی باشه، غنایمش هم تضمین شده باشه، شما اصلا اهل جهاد فی سبیل الله نیستید. عرض یعنی همون مال دنیا، تعبیر به عرض کرده، چون این آرزیه دیگه، از یک کسی که حالا هر چقدر ثروت داشته باشه، هر چقدر مال دنیا داشته باشه، چیزی این میمیره، میره تو قبر میذارنش. به تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود که همه رو میذارید، شما رو میذارن تو قبر. در اون نامه 45 نهج البلاغه خطاب به عثمان بن حنیف، اون جایی که میگه دنیا اگر یک شخصی بودی که دیده میشدی، من تو رو میگرفتم محاکمه میکردم به خاطر آدم هایی که اونها رو گمراه کردی. پس این یه امر عارضیه، یه عرضه. پس اگه یه پول در دسترسی باشه، قریب در دسترس و سفرن قاصدن و یه مسافت کوتاهی باشه، لتبعوک، اینها ای پیامبر از تو تبعیت میکنن، فوراً حاضر میشن، میگن چشم. چرا؟ به خاطر انگیزه های مادی. ولیکن بعدت علیهم الشقه، ولی حالا که راه دوره، راه میگیم میریم به مرزهای امپراتوری روم، بیش از 600 کیلومتر اینها باید طی مسافت بکنن در این راه پرمشقت. علیهم الشقه، بعدت علیهم الشقه، این راه دور و دراز و خب برای اینها مشقت آوره دیگه. حالا جالبه، اینایی که نمیان با شما به خاطر انگیزه های دنیوی و چون راه دوره، مسائل مادی و اینها هم که معلوم نیست که آیا چیزی گیرشون میاد یا نمیاد، حالا شما که رفتید جهاد، شما که تبوک رفتید برگشتید، بعدن اینا میان پیش شما چی میگن؟ بعدش هم خدای متعال میگه که چی میگن. و سیحلفونه، س برای آینده است دیگه. به زودی، وقتی شما رفتید و برگشتید، به زودی اینها پیش شما میان، سوگند میخورن، به خدا هم سوگند میخورن، لو استطعنا لخرجنا معکم، اگه میتونستیم واقعا با شما ما هم میومدیم، ما هم از خانه و کاشانه خودمون خارج میشدیم، از مدینه خارج میشدیم، با شما می آمدیم، در این جهاد شرکت می کردیم. یه همچین قسم می خورن. خیلی عجیبه، پیش پیامبر، پیش مسلمون ها میان شروع می کنن، خواهند آمد، یعنی وقتی شما از تبوک برگردید، که به خدا قسم می خورن، اگه می تونستیم حتما می آمدیم با شما. می فرماید یهلکون انفسهم، اینها خودشون رو دارند هلاک میکنن، اینا خیال میکنن که میمونن اینجا، میشینن تو خونه و از ناامنی خودشون رو حفاظت میکنن. نه، مسیر تولید امنیت مسیر اطاعت از خدا و رسول خداست، نه این مسیر که شما از خدا و رسول راه خودت رو جدا بکنی. پس شما خودتون رو هلاک میکنی، شما امنیت اخروی خودتون رو کلن از بین میبرید با این کار، جهنمی میشید. یهلکون انفسهم، هلاک میکنند اینها خودشون رو. خب هلاک ضد امنیت دیگه، امنیتشون رو از بین میبرن. والله یعلم انهم لکاذبون، ای پیامبر، خدا میدونه که اینا دارن دروغ میگن. این که میاد به شما میگه که اگه میتونستم شرکت میکردم، دروغ میگه. چرا؟ حالا در ادامه میگه چرا دروغ میگن. میگه اگه اینا میخواستن بیان، آمادگی پیدا میکردن. اصلا اینها هیچ آمادگی پیدا نکردن. این رو توی آیه 46 میگه، حالا انشالله میخونیم در ادامه. افالله انگ لما اذنت لهم حتی یتبین لك الذین صدقوا و تعلم الکاذبین. این آیه آیه‌ایه که خیلی از افراد یه جوری معنا کردن که خب ما اونجوری معنا نمی کنیم و ما طبق نظر برخی از مفسران، مخصوصا نظر تفسیر بیان قرآن، این آیه رو معنا می کنیم. اون معنایی که ما قبولش نداریم اینه، بعضی اینجوری معنا کردن که خدا از تو بگذره، چرا به اینایی که آمدن که از تو اجازه بگیرن که در جنگ شرکت نکنن، تو چرا به اینا اجازه دادی؟ ما میخواستیم که مؤمن و منافق از هم جدا بشن. خب مشکل این معنا اینه که وقتی با آیات بعدی شما میرسید میبینید که خدا این کار رو تایید کرده، میگه تو کار خوبی کردی که اجازه دادی که اینایی که نمیخواستن بیان نیان تا صف مؤمنین از منافقین معلوم بشه. تو اینایی که نمیان و بهانه میارن، خب اینا معلومه دیگه جز منافقین هستن. پس آیه رو چطور معنا بکنیم؟ این مثالی که در تفسیر بیان قرآن آمده من خدمت شما میگم، بعد طبق اون اینجا معنا میکنیم. تو زبان فارسی ما یه وقت به یه کسی میگیم که من تو را مؤاخذه نمی کنم که چرا چنین کردی، عربیش این میشه عفالله عنک، من تو را مؤاخذه نمی کنم. خدا به پیامبر خودش میگه، پدر بیامرز، مثلا خدا رحمتت بکنه، من تو را مؤاخذه نمی کنم. این عفو خدا با تو باد، یعنی من تو رو مؤاخذه نمی کنم. خدا اینجور مطلبی رو میگه، من تو رو مؤاخذه نمی کنم که لما اذنت لهم، که چرا به اینا اجازه ندادی. چرا مؤاخذه نمی کنم؟ حتی یتبینه، برای اینکه با این اجازه ای که تو دادی معلوم میشه که اونایی که راست میگن کیا هستند، اونایی که دروغ میگن کیا هستند. یعنی با این اجازه تو منافق و مؤمن از هم جدا شد. چرا؟ حالا آیه توضیح میده، آیات بعد همینو توضیح میده، میگه به خاطر اینکه لا یستأذنک الذین یؤمنون بالله والیوم الآخر ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم والله علیم بالمتقین. به خاطر اینکه اونایی که به خدا و روز قیامت ایمان آوردن که از تو اجازه نمیخوان، که یعنی اونا که نیومدن که بگن به ما اجازه بده که جهاد نکنیم، نه، اینا که میان ثبت نام میکنن برای اینکه جهاد بکنن با مال و جان خودشون. والله علیم بالمتقین، خدا متقین رو بهشون علم داره، میشناسه. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر، اونایی اومدن از تو اجازه گرفتن که در جنگ شرکت نکنن، که به خدا و روز قیامت مؤمن نیستن، به خدا و روز قیامت ایمان نمیآورن. ما از اینجا یه بابی باز میکنیم به عنوان ویژگی ها و اوصاف منافقین. خاطر شریفتون باشه تو آیات مختلف تا پایان سوره این ویژگی ها رو همینجوری یکی یکی میگه. تا حالا یه ویژگی این شد که وقتی اینها به جنگ و جهاد توأم با مشقت دعوت بشن که درش غنیمت معلوم نیست وضعش چیه و مشقت داره واقعا، اینا نمیان، شرکت نمیکنن. حالا چرا شرکت نمیکنن؟ بعد میخوان ظاهر سازی هم بکنن، یعنی بیان از حضرت هم یه اجازه بگیرن، به ما اجازه بدید، ما الان هوا گرم، محصولمون اینجور شده، بهانه هایی میارن. به خدا ایمان ندارن اینها، به قیامت اینها ایمان ندارن. اگر به خدا و قیامت ایمان داشته باشن که پیامبر رو تنها نمیگذارن، که از دستور پیامبر سرپیچی نمی کنن که. پس انما از ادات حسره، فقط و فقط کسانی از تو اجازه میخواهند که در جهاد شرکت نکنند که یک، لا یؤمنون بالله، اینا موحد نیستن، مشرکن همچنان، ولی یوم الاخر، به قیامت هم ایمان ندارن. ورتابت قلوبهم، اصلا اینها قلبهاشون دچار تردیده، و هم فی ریبهم یترددون، اینها در این شکشون، در این تردیدشون تردد میکنن، سرگردانن. این یه زمانی میاد پیش پیغمبر، میاد مسجد نماز میخونه، باز یه زمانی میره پیش اون مشرکین میگه نه من با شما هستم، انما نحن مستهزئون، ما اینا رو مسخره میکنیم. توی این ایمان و شرک در تردده، به ظاهر شهادتین گفته، به ظاهر اسلام آورده، جزء جامعه اسلامی شده، اما در باطن نه، منافق در باطن همچنان دچار تردیده. به لحاظ نظام باورها و بینش به خدا و روز قیامت ایمان نیاورده. دلیل، خدا متعال دلیلش رو ذکر میکنه، ولو اراد الخروج، اینها اگه میخواستن با شما بیان، لأعدو له عدتان. خب آماده سفر می شدن لاغل، که یعنی شما می بینید بله طرف آماده هست، الان که میخواست بیاد یه مشکلی براش اتفاق افتاد. این اشاره داره به همون آیه‌ای که در سوره مبارکه انفال خوندیم که و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، مسلمان ها هر چه میتونید آمادگیتون رو ارتقا بدید، هر چه میتوانید از امکانات مادی و معنوی فراهم بکنید برای مقابله با دشمن، برای دفاع از جامعه اسلامی. خب اعلام شده که امپراتوری روم با توجه به اینکه بر ایران هم دیگه پیروز شده و ایران رو شکست داد، میخواد به دولت و کشور اسلامی حمله بکنه. خب یه حرکتی بکنید، یه بررسی بکنید، اینجوری نباشه که اینجا باشید یه دفعه ببینید دشمن رو سر شما خراب شد. پاشید برید این مناطقتون رو یه بررسی بکنید، با قبایل، رؤسای قبایل صحبت بکنید، معاهداتتون رو محکمتر بکنید، با منطقه آشنا بشید، یه مانوری انجام بدید، غافلگیر نشید توسط دشمن. نه، اصلا اینا آمادگی نداشتن. ولو اراد الخروج، اگه میخواستن با شما بیرون بیان، لا، لام تأکیده، لا اعدو له عدتن، اینها حتما آماده میکردن برای این شرکت در جهاد، عده رو امکاناتی فراهم میکردن، اما اینا اصلا هیچ چیزی آماده نکردن. یعنی معلومه که از قبل تصمیمشون رو گرفته بودن که ما در این نبرد شرکت نمی کنیم. خب اون قسمتی که گفتم خدا تایید کرده که اینا خوب شد که اجازه دادی که نیان توی این حرکت جهادی اینجاست. ولیکن کره الله انبعاثهم، ای پیامبر راستشو بخوایی اصلا خدا هم خوش نداشت که اینها با شما همراه بشن. انبعاث، بعث، بسیج شدن سریع نیروها رو میگن، بسیج شدن با شتاب. بعثت هم به همین خاطر بعثت گذاشته، اسمش گذاشته شده، یعنی یک برانگیختن سریع و پرقدرت و با قوت هست. ولیکن کره الله انبعاثهم، خدا خوش نداشت که اینها بسیج بشن با شما بیان. چرا؟ حالا در ادامه دلیلشو میگه. فثبتهم، پس باز داشت اینها رو از اینکه بخوان، این توفیق نشد دیگه، چون مؤمن نبودن این توفیق رو خدا ازشون گرفت، چون ما موجودات مختاری هستیم دیگه، هر کاری بکنیم اون قدرتش رو خدا به ما داده دیگه. بستگی داره زمینه وجودمون رو چگونه شخم زده باشیم، آماده کرده باشیم یا آماده نکرده باشیم. کسی که متقی نیست، قرآن و پیغمبر به دردش نمیخوره که، از اینا استفاده نمیکنه که. لا یزید الظالمین الا خسارا، مثلا باعث خسران اینجور آدم ها میشه قرآن. اما اون کسی که اهل تقوا هست، اون کسی که میخواد ترقی پیدا کنه، ارتقا پیدا کنه، تعالی پیدا کنه، ارتقای وجود پیدا بکنه، چون این کسی توفیق شرکت در محضر رسول الله در این جهاد بزرگ رو پیدا میکنه. و قیل اقعدوا مع القاعدین، اون وسوسه های شیطانی به اینها گفتند که قیله، یعنی نه خدا، قیله گفته شد بینها، یعنی اون شیاطینشون، اون وسوسه هاشون. و قیله قعدو مع القاعدین، بشینید همجا با قاعدین. قاعدین کیا بودن؟ قاعدین کسانی بودن که عذر و بهانه ای دارند و به خاطر اون عذر و بهانه در جهاد شرکت نمی کنن. مثلا زنان معافن از شرکت در جهاد، افراد مریض، افراد معلول و کلن کسانی که نمیتوانند جهاد بکنن، شما همینجا با اینا بنشینید. خب حالا اینجا میگه که چرا خدا خوش نداشت که اینها با شما شرکت کنند، یعنی داره ارزیابی راهبردی میکنه. این که منافقین نیامدن خوبه یا بده؟ آیا منافقین باید در لشکر اسلام بیان یا نیان؟ ما در جامعه اسلامی یه گروهی داریم به نام منافق، این منافقین خوبه که جز نیروهای مسلح ما بشن یا نه، خوبه که بیان یا بده که بیان؟ میفرماید بده که بیان. چرا؟ دلیلش اینه، لو خرجو فیکم، اگه اینها با شما بیرون می اومدن و در این نبرد تبوک شرکت می کردن، البته عرض کردیم نبردی اتفاق نیفتاد، بیشتر حالت مانور رو پیدا کرد در نتیجه، اگه اینها با شما می آمدن، لو خرجو فیکم، در میان شما، اینها هم خارج می شدن با شما از مدینه، راه می افتادن به سمت شمال، مرزهای شمالی کشور اسلامی. ما زادوکم الا خبالا، اینها جز فساد در لشکر شما کار دیگه ای نمی کردند. خروجی اینها می شد فساد، خروجی اینها می شد فساد. چرا؟ چطور؟ توضیح میده خود آیه، توضیح میده و لعوذعو خلالکم، اینها در میان شما، خلال همون خلال، خلل، در وسط شما، در میان شما اینها رخنه می کردن. ایذاع یعنی نفوذ با سرعت، اینها به سرعت در میان لشکر شما نفوذ پیدا می کردن. یبغونکم الفتنه، خواستن که در میان، به دنبال ایجاد آشوب و فتنه می افتادن در درون لشکر. شما یه ستون پنجمی در واقع با خودتون می بردید که این ستون پنجم ایجاد فتنه کنن، ایجاد آشوب بکنن، شایعه درست کنن، انگیزه های جهادی افراد جهادی رو تضعیف بکنند. و فیکم سماعون لهم، جالبه، در میان شما، در لشکر شما، اینها آدمای شنونده پروپاگورسی هم دارن، یعنی یه عده بالاخره افراد حالا توی این لشکرکشی با سختی چنین چنان بالاخره اینا حرف بزنن، یه دم هستن میان گوش میدن. بعضی ها، بعضی از مفسران و مترجمان سما اون رو به جاسوسان معنا کردن، یعنی اینها اصلا در میان شما جاسوسانی هم برای خودشون دارن، یعنی اصلا یه عده همین الان هم هستن در میان شما. درسته که اکثریت منافقان نیامدن، این اکثریت بوده نیامدن، ولی در میان شما اینا نفوذی دارن، جاسوس دارن. خب اگه خود اینا هم می آمدن که دیگه به کمک اون جاسوس ها دستورات رو از اینا جاسوس ها می گرفتن، پخش می کردن توی لشکر، فتنه انگیزی می کردن. خب ایرادی نداره که هر دوتا معنا هم باشه، البته این قول شواهدی هم داره، چون در بازگشت از تبوک عده‌ای از منافقین بودن که تصمیم گرفتن آقا رسول الله رو ترور بکنن، که خب خدا نگذاشت که توطئه اونها به نتیجه برسه. به هر حال و فیکم سماعون لهم میتونه هر دوتا معنا باشه، چون استعمال لفظ در اکثر از معنا در قرآن کریم اشکالی نداره، کلام وحی میتونه لایه ها و معانی مختلفی داشته باشه. هم بگیم که جاسوسانی داشتن، یعنی یه کسانی بودن که از اینها حرف شنوی داشتن، میرفتن و اون توطئه ها رو اجرا میکردن، و هم این که نه، افراد ساده دل لشکر، اینایی که قدرت تشخیصشون خیلی زیاد نیست، جز نخبگان فکری و مثلا ایمانی نیستن، اینا میشنوه آقا این حرفو میزنه، اون حرفو میزنه، خب بالاخره تحت تاثیر قرار میگیرن دیگه. والله علیمون به ظالمین، خدا به ستمکاران داناست. به ظالمین عنایت بفرمایید. اینا پس ویژگی بعدیشون چی شد؟ اینها ظالمند، منافقین در طبقه ظالمان طبقه بندی میشن، جز ستمکاران هستن، هم به خودشون ستم میکنن، هم به جامعه اسلامی ستم میکنن، هم به رهبر ستم میکنن، چون نفوذی های دشمنن دیگه، ستون پنجمن، در جهت منافع دشمن اینها حرکت میکنند. خب توضیح میده، لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون. خب سابقه اینها همینو نشون میده. اینها در گذشته هم از این فتنه‌گری ها کرده بودند. شما اگر سابقه این منافقین رو ببینید یا رسول الله، مسلمان ها سابقه اینها رو اگر شما ببینید، اینها در گذشته هم آشوب به پا کرده بودند. در جنگ احد عبدالله ابن ابی با 300 نفر از وسط راه برگشت، یعنی با مسلمان ها اول همراه شد که بیاد در چیز کوه احد، در محل احد برای جنگ با مشرکان، ولی از وسط راه برگشت. پس سابقه داره. لقد اینجا هم ممکن بود بیان از وسط راه یه دفعه بخشی از لشکر رو بردارن برگردن. خب تضعیف روحیه بود برای مسلمان ها، تفرقه خیلی علنی، دو شقه شدن لشکر. فقلبوا لك الامور، اینها در گذشته هم امور رو وارونه می کردن. توی همون مثلا جنگ احد که کسی ندا داد که پیامبر کشته شد، خب اینا گذشتن فرار کردن. خب حالا آیه میگه که خب پیامبر کشته بشه، ما نباید که دست از دین بردارید، نباید دست از انجام وظایفتون بردارید. حتی جا الحق، البته حق آمد و ظهر امر الله، امر خدا آشکار شد و هم کارهون، در حالی که اینها اکراه داشتند. خب از اینجا، یعنی از آیه 49 که الان رسیدیم، و منهم شروع میکنه و یکی یکی گروه های منافق رو برای ما معرفی میکنه که طبق تحقیقی که من انجام دادم، بررسی و مطالعه‌ای که داشتم، تا پایان سوره مبارکه توبه 6 دسته و گروه از منافقان رو ذکر کرده که ما حالا چون اول بحثمون هست، اگر سوالی باشه، فرمایشی داشته باشید، ما به همینجا اکتفا میکنیم، فرمایشات شما رو میشنویم. البته اگر نکته‌ای فرمایشی نباشه، من آیه اول رو هم از این آیات گروه اول و منهم، یعنی دسته اول گروه و از اینها و منهم، یعنی برخی از این منافقین چنینن، چون یه داستانی داره، اون داستانش رو شاید بتونم براتون بگم. آقای دکتر شیخ حسینی ظاهرن کاری براشون پیش اومد، نمیدونم رفتن یا هستن، چون یه یادداشتی اینجا برای من گذاشتن که آخر جلسه رو نیستن.
الان خدمتتون هستم. من آخر جلسه چون باید برم کلاس توفیق ندارم. اگر بزرگواران نکته‌ای دارن تا اینجا میشنویم، اگر نه ما ادامه بحث رو خدمتتون خواهیم بود. اکثر دوستان به عنوان شنونده توی جلسه تشریف دارن، فکر کنم مایلن که ادامه بحث رو ببینیم و منم از حضور تو مرخص میشم.
بله چشم. من یه آیه دیگه میخونم و این داستانش رو میگم، شما هم که میرید از جلسه حتما این داستانه رو گوش بدی بعدن آقای شیخ حسینی. و من هم من یقول اذن لی، دسته اول، من اسم این دسته اول رو گذاشتم منافقان متحجر، منافقان خشک مقدس. خیلی عجیب این چیزی که در این آیه آمده، میگه اینها، البته اسم و نام و نشان این فرد در تاریخ ثبت، رئیس یک قبیله بود، آمد پیش حضرت رسول، ببینید که چه موجوداتی بودن ها، پیش پیغمبر خدا آمده چی میگه؟ پیش پیغمبر آمده میگه که یا رسول الله، من آدمی هستم که در برابر زیبارویان کم میارم و این رو مردم قبیله من هم میدونن، اصلا من اینجوری مشهور هستم، اصلا شناخته شده هستم، و من شنیدم که در سرزمین روم این زیبارویان تعدادشون زیاده، من آمدم خدمت شما خواهش بکنم که بنده رو معاف کنید از شرکت در این جنگ، برای این که من گرفتار فتنه زیبارویان نشوم. ببین چه به اصطلاح از پایگاه دین میخواد یه امر دینی رو ترک بکنه، برای اینکه ایشون نمیخواد چشمش به نامحرم بیفته و مرتکب خلاصه گناه چشم نشه، نامحرم نمیخواد ببینه، زیبارویان ایشون رو ممکنه که مثلا به سعدی میگه که یک کسی رو توی یک غاری میگه دیدم، بدیدم عابدی در کوهساری، قناعت کرده از دنیا به غاری. بعد میگه ازش پرسیدم که اینجا چی کار میکنی؟ آخر تو شهر و منطقه مسکونی رو ول کردی، اومدی توی این بیابون، توی این غار، اینجا توی این کوهستان تنهایی زندگی میکنی، چرا؟ بگفت آنجا پریرویان نغزند، چو گل بسیار شد پیلان بلغزند. گفت نه بابا، شهر زیبارویانی هستن که من ممکنه چشمم به اونها بیفته و خلاصه گرفتار گناه بشم. خب آیه رو ملاحظه بفرمایید. و منهم، برخی از این منافقین کسانی هستند که من یقول اذن لی، به پیغمبر میگه که به من اجازه بده، به من رخصت بده که من نیام توی این جنگ. لا تفتنی، مرا در فتنه نیاندازه ای پیغمبر خدا. داستانش همین بود که عرض کردم، شأن نزولی که ذکر کردن همین بود، این نگران فتنه زنان زیباروی رومی بود. خدا متعال چه جوابی میده؟ میگه الا فی الفتنه سقطوا، اینها همین الان در قعر فتنه سقوط کردن، اینها تا بن دندان همین الان در فتنه فرو رفتن. آقا به فرض که اینطوری باشه، به فرض که یک کسی با نگاه به نامحرم مثلا به گناه بیفته، خب در بحث دین ما تزاحمات رو داریم. یک کسی نماز میخونه، یک کسی داره غرق میشه، آقا نماز تو بشکن اونو نجاتش بده. امت اسلامی در خطر حمله امپراتوری روم هست طبق گزارشات. حالا این آمده میگه که من آخه ممکنه اونجا گفتن که افراد اینطوری هستن، یه وقت چشمم بیفته به اونها دچار گناه بشم، به بنده اجازه بدید که من شرکت نکنم. خب البته ایشون رو بعدن حضرت رسول از ریاست قبیله عزل کرد بعد از نزول این آیه و ریاست قبیله رو هم به کسی دیگه ای داد. الا فی الفتنه سقطوا، خدا میدونه که از این جور نمونه ها امروز تو عالم اسلام چقدر زیاده، که افرادی به بهانه های شرعی از انجام تکلیفشون شانه خالی میکنن، یعنی سراغ تکلیف های سخت نمیرن، تسبیدن به یه کارهای آسان و الی آخر دیگه. حالا و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، اصلا اینا جهنمی هن، اینا اصلا کافر هن. ببینید این وصف بعدی که برای منافقین داد، منافقین ظالم هن، منافقین کافر هن، اصلا اینا باطنن کافر هن. جهنم لمحیطتون، احاطه داره به کافران. این هم یک آیه، آیه بعدی رو هم وقت داریم که بخونیم، ویژگی بعدی این منافقان. حالا این گروه رو داره معرفی میکنه، ان تصبک حسنتون تسؤهم و ان تصبک مصیبتون یقول قد اخذنا امرنا من قبل و یتولوا و هم فرحون. ویژگی بعدی این منافقان اینه که در جامعه اسلامی هست، از منافع جامعه اسلامی دارن استفاده میکنن، از امنیت و آرامشی که تو جامعه اسلامی هست دارن استفاده میکنن، اما در کمال تعجب اگر مصیبتی متوجه جامعه اسلامی بشه اینا خوشحال میشن، اگر یه نعمتی متوجه جامعه اسلامی بشه ناراحت میشن. خیلی اینو ویژگی منافقینه. ان تصبک حسنتون تسوهم، ای پیامبر اگه به شما یه نیکی برسه، پیروز بشید، یه موفقیتی داشته باشید، یه جا قهرمان بشید، تسوهم، اینا بدحال میشن، حالشون گرفته میشه، ناراحت میشن، میگن چرا امت اسلامی پیروز شد، چرا پیامبر پیروز شد، چرا رهبر اسلامی پیروز شد. خیلی عجیبه. و این تصب که مصیبتون، اگه یک ناراحتی به شما برسه، یه شکستی به شما برسه، یقولو چی میگن؟ میگن ها ما فهمیدیم، ما از قبل به همین خاطر بود که اتفاقا راهمون رو از شما جدا کردیم. حالا بچشید. یقولو، یقولو مزارم است، یعنی مرتب اینجوری میگن ها، کار یه بار دوبارشون نیست. یقولو میگوین قد اخذنا امرنا من قبل، ما پیش از این چاره کار رو دریافته بودیم، تصمیم خودمون رو گرفته بودیم. و یتولو و پشت میکنن و هم فرحون، در حالی که خوشحالند. خب به دوروبر خودمون نگاه کنیم، در جهان اسلام ببینیم کیا از پیروزی حزب الله لبنان در برابر رژیم غاصب صهیونیستی ناراحت شدن. تو همین دنیای اسلام چه کشورهایی ناراحت شدن از پیروزی حزب الله لبنان بر رژیم غاصب صهیونیست؟ چه کسانی ناراحت شدن از پیروزی حماس بر رژیم غاصب صهیونیستی؟ چه کسانی خوشحال شدن از حمله رژیم غاصب صهیونیستی به نوار غزه و به لبنان و اینها؟ کیا بودن اینها؟ تابلوه دیگه. میخوام بگم این آیه قرآن مال فقط صدر اسلام که نبوده، که مال الان هم هست. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. ای پیامبر شما اعلام کن که به ما چیزی نمیرسد الا اون چی که خدا به نفع ما نوشته. یعنی البته این آیه هم دو جور معنا شده. یه معناش اینه که یعنی اگر ما جایی شکست بخوریم یا پیروز بشیم، این همون چیزیه که خدا برای ما نوشته. اما با توجه به این که لنا آمده و هو مولانا آمده، آنچنان که در بیان قرآن، در تفسیر بیان قرآن هست، من از اونجا این رو استفاده کردم، خدمت شما عرض میکنم، اینجوری هم میتونیم معنا بکنیم. یعنی سنت الهی پیروزی جبهه حقه، چون آیاتش رو الان قبلا هم خوندیم، همین جلسه امروز خوندیم. سنت الهی پیروزی جبهه حقه. ای پیامبر تو اعلام بکن که به ما مسلمون ها اون چیزی میرسه که خدا مقدر کرده. اون چیزی که خدا مقدر کرده چیه؟ پیروزیه. قل لن یصیبنا، بگو هرگز نمیرسد به ما الا ما کتب الله لنا، مگر اون چی که خدا لنا به نفع ما مقرر کرده در قانون خودش. اون پیروزیه. چطور؟ هو مولانا، چون خدا مولای ما هست، خدا ما رو نصرت میکنه، خدا سرپرستی ما رو به عهده داره. خب پس چطور بعضی وقتا جبهه حق شکست میخورن، مثل همون مثلا جنگ احد؟ ها، دلیلش اینه که شما در این مسیری که دارید حرکت میکنید گاهی یه پیچی داره، گاهی یک فراز و فرودی داره، اما در سطح کلان پیروزی از آن جبهه حق. وقتی ما 23 سال نبوت حضرت رسول صلی الله علیه و آله رو میبینیم، روز اولی که شروع کرد همه و همه به طرف بتکده ها میرفتند، او تنهای تنها به طرف غار حرا میرفت. بعد ببینید چی شد. این اعرابی که افتخاراتشون شعر و شتر و شراب و شمشیر بود، به کجا رسوند اینها رو؟ هجرت کرد به مدینه، تعداد مسلمان ها زیاد شد، دولت اسلامی تشکیل شد، مکه فتح شد، یمن فتح شد، طائف فتح شد، کل شبه جزیره فتح شد، خیبر و فدک و چه و همه فتح شد. بله، حالا داره میره 600 کیلومتری شمال مدینه، بیش از 600 کیلومتری. یعنی این منطقه ای که چه در جنگ تبوک مسلمان ها رفتن، چه در جنگ موته رفتن، چه در جنگ تبوک رفتن، فاصلش با مدینه در جنگ تبوک بیش از 600 کیلومتره با اون شرایط و امکانات اون روز. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، مؤمنان بر خدا توکل میکنن. در توکل دو تا رکن وجود داره. یک رکن عمل کننده هست، یعنی مؤمنی که به وظیفه خودش عمل میکنه. رکن دوم نتیجه هست. نتیجه دست خداست، نتیجه دست خداست. انسان مؤمن وقتی پیغمبر بهش میگه این کار رو بکن، میگه چشم. وقتی خدا دستور میده میگه چشم. آقا نتیجه چی میشه؟ کار به نتیجه نداره، تکلیف به تکلیف عمل میکنه. نتیجه دست خداست. توکل به خدا یعنی این که من تکلیفم رو انجام میدهم، خدای متعال بلده که اینو به نتیجه برسونه، خیلی هم خوب بلده. وقتی امام خمینی رحمت الله علیه انقلاب کرد، قیام کرد علیه استبداد و استعمار، به تکلیف خودش عمل کرد. از اون بحث اینطوری نبود که حالا، ولی خدای متعال میگه الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. استراتژی تصمیم گیری و استراتژی اقدام از نظر فرهنگ قرآن اینه: تو به تکلیفت عمل بکن، خدا نتیجه رو درست میکنه. خب مشکل حالا چیه؟ مشکل اینه که خیلی از مسلمان ها میخوان که به تکلیف خودشون عمل نکنن، بعد میگن توکل به خدا. خب مرد حسابی، تو حساب باز نکردی، چطوری اسمت تو قرعه کشی در بیاد؟ تو یه حسابی باز بکن تا بعد اسمت تو قرعه کشی در بیاد. تو یه اقدامی بکن، تو به وظیفه خودت عمل بکن تا نتیجهشو خداوند درست کنه. پس دو تا رکن داره. اون مسلمون هایی که به وظیفهشون عمل نمی کنن و فقط می توکل به خدا، برو کار بکن، میگه توکل به خدا دیگه، رزق و روزی ما دست خداست دیگه، هر جور خوب. تو باید بری کار بکنی، تو باید تلاش بکنی. پس توکل دوتا رکن داره: رکن عمل به وظیفه، رکن نیل به نتیجه. نیل به نتیجه دست خداست، هو مولانا. عمل به وظیفه دست مؤمنان هست و علی الله فلیتوکل المؤمنون. بر خدا باید مؤمنان توکل بکنند، به حرف منافقین نباید گوش بدن. بله، منافقین از پیروزی شما ناراحت میشن، از شکست شما خوشحال میشن، با اینکه عضو جامعه اسلامی هستند، با اینکه تابعیت جامعه اسلامی رو دارن، شهروندی جامعه اسلامی رو دارن، اما اینها بیشتر دلشون میتپه که دشمن شما پیروز بشه. معلصف که عرض کردن امروز مبتلا به جهان اسلام هست. خب آقای جناب استاد بهنام نوشتن که آیا این دستبندی، آیا دکتر، آیا این دستبندی را نماینده گروه ها، فرقه ها و احزاب و جوامعی دانست که امروز در جامعه گسترده امروزی وجود دارند و این فرازها را در تقسیم بندی یا ممنتی و اضافه و وظایف دولت ها و سازمان ها و نهادها در مقابله آنها و روش عمل در برابر این گروه ها دانست؟ بله، من موافقم. حالا انشالله 6 دسته هستند این منافقین، اگر اونجوری که حالا من برداشت کردم، انشالله اینها رو من خدمتتون تو جلسات بعدی هم میگم. وقتی تمام شد یه ارزیابی هم حضرت عالی داشته باشید برای ما خوبه، یعنی یه دفعه بحث تطبیقی بکنید، ببینید که من البته بعضی از مواردی که به نظرم برسه، مثل همین موردی که امروز عرض کردم، اینا رو خدمت شما خواهم گفت. ببینید کسانی که حتی نام حزب الله رو حاضر نیستن بر زبان بیارن، یه چیز دیگه‌ای میگن که من واقعا شرمم میاد اون کلمه رو بگم، اینا کیا هستن؟ اینا بعضی هاشون توی این کشورهای اسلامی یا همین عربستان هستن، مثلا عالم دین هستن مثلا. خب این همینه دیگه، این آیه داره همین رو میگه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اگر سوالی نکته ای هست من در خدمتتون هستم. خب ما تا آیه 51 خوندیم، انشالله جلسه فردا از آیه 51 به بعد ادامه میدیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. التماس دعا در این ماه مبارک رمضان و در این روز فرخنده که روز میلاد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام هست، از خدای متعال می‌خوایم که همه ما رو مهمان سفره پربرکت کریم اهل بیت قرار بده. و حالا ما که قوم هستیم که از خدا می‌خوایم انشاءالله، و دوستانی حالا در غیر قوم هم هستن، برای اونها هم دعا می‌کنیم، چون مسافت‌ها در امور معنوی که برداشته هست دیگه. خدایا همه عزیزان رو مهمان سفره کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هم قرار بده. نایب وزیر شما هستیم انشاءالله، باز هم سلام و درود خدا بر شما التماس دا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.